بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله. خب در بحث بیع مرابحه که گفتیم باید بایع راست بگوید در خبر دادن به مقدار رأس المال. تشبیه کردیم این مسئله رو، یا خواستیم یه شاهد برش بیاریم، به باب شفعه. گفتیم در باب شفعه شفیع در صورتی میتونه از حق شفعه استفاده کنه که بدون ثمن معامله چقدر بود، علم پیدا کنه به مقدار ثمن، و الا حق شفعه باطل. اگر همین جوری کسی بگه من حق شفعه رو اعمال میکنم، باطل. باید بدوند که ثمن چقدره. خب ثمن هم بین اون بایع و مشتری بوده. آقای شفیع چجوری باید علم پیدا بکنه به ثمن؟ اینجاست که همی بحث ما میشد. توی کتاب های فقهی میگویند که کلف بالاعلام، یعنی آقای مشتری مکلف میشود به این که بگوید به چند خریدم، تا شفیع علم پیدا بکنه و بتونه حق شفع استفاده کنه. این الان این بحث ماست. بحث ما هم همین بود دیگه، که اون آقای بایع باید اعلام بکنه و اعلامش هم صادقانه باشه. اینجا باید اعلامش صادقانه باشه. خب حالا همین مطلب رو میخوام توضیح بدم. یه مرتبه شفیع خودش علم دارد، این که بحثی نداره. اونجایی که شفیع علم ندارد، احتمال این هست که بگوییم باید بیانه بیاورند، یا که حالا بعد میگم بیانه کی و چجور. احتمال دیگر اینه که بگیم اصلا بدون بیانه، بدون قسم، قول شفیع پذیرفته میشود. توی فقه هر جا میخواییم بگیم حرف کسی مقدمه یا بیانه میخواد، یا مثلا قسم میخواد، به یه وجهی برای تقدیم قول کسی هست، یعنی به چه خاطر حرفی قبول میشه. اما در اینجا اینطوری بگیم، اگر مثلا در باب طلاق خانومو که میخوان طلاقش بدند، خب این باید در طهر باشه. همین که خودش اقرار کنه بگه من در طهر نیستم یا هستم، قبول میشه دیگه، قسمم نمیخواد. به خاطری که چیزی که لا یعرف من الا من قبله ها، قول او پذیرفته می شود بدون بیانه، بدون مدرک. یا مثلا یه زنی می خواد اعلام بکنه که حامله است، این دیگه همین صرف ادعا کافیه و قبول میشه قولش. حالا خصوصیتی که نداره، خصوصیت این است میگیم که هر چیزی که کسی نمیشناسد الا از طریق خودش، دیگران چه میدونند که این حامله هست یا نیست که بخوان شهادت بدند. نه کجا داشت، حالا کسی ماه نهمش هستن. من حتی حالا رو پزشک قانونی هم حالا حرفه، حالا فعلا بحث اون رو نداریم. پس قاعده کلی این است، چیزی که شناخته نمی شود الا از طرف خود شخص، قول اون شخص مقدم است بدون بیانه، بدون قسم. مثل همین مثالایی که عرض کردم، در ما نحن فیه دو نفر یه معامله کردن، معامله شخصیه بین دو نفره، من که خارج از معامله اونام، از کجا بفهمم که قیمت معاملهشون چقدر بوده؟ لا یعرف الثمن الا من قبل البایع و المشتری، لذا میشه در اینجا کسی بگوید قول مشتری مقدم است بدون بیانه، بدون قسم. یا اینکه اینجوری بگیم، بگیم که جایی که یکی میخواد خسارت بدهد یه قاعده فقهی درست بکنیم، یه قاعده جدید فقهی، بگیم القارم یقدم قوله، هر کسی که میخواد خسارت بدهد قولش مقدمه، چون میخواد از جیبش پول بگذاره. در مانه نفی اینجا بگیم قول شفیع، اون که میخواد حق شفعه بگیره، دار قول این بدون هیچ دلیلی مقدمه، به خاطر اینکه میخواد خسارت بدهد. اگرم کسی بگوید بیانه باید بیاریم که این دو نفر معاملشون چقدر بوده، توی بحث بیانه میگفتن که اگر که دو نفر بیانه آوردند اختلاف است که آیا بیانه داخل مقدمه یا بیانه خارج. یه نفر تو خونه نشسته، بعد میگه این خونه مال منه، یکی تو خونه ننشسته سو میگه خونه مال منه، هر دو تا هم بیانه دارند، هر دو تا شاهد، قول کی مقدمه؟ معمولا میگن بیانه خارج مقدمه، بیانه خارج، نه اونی که تو خونه نشسته. یا مثلا فرض کنید یک کسی کلید ماشین دستشه، میگه این ماشین مال منه، یکی کلید ماشین دستش نیست میگه ماشین مال منه. اینجایی که یکی داخل حساب میشه و یکی خارج، گفتم معمولا ها، نه همه ها، معمولا میگوین که خارج مقدمه. چرا میگن خارج مقدمه؟ علتش اینه که بیانه داخل همیشه یحتمل که مستند باشد به قاعده ید، نه اینکه مستند باشد به حس. یعنی اون دو نفری که شهادت میدن میگن خونه مال این آقاست که تو خونه نشسته، احتمالاً ها اینا همی که دیدن این بابا تو خونه است و ید داره، به این جهت داره شهادت میدن، اون موقع این شهادت میشه مستند به یک قاعده، اون شهادت میشه بعد مستند به حس، بلیزه اونی که خارجه مقدمه. این که دوتا دلیل که نیست، که یکی ید یکی بیانه، خود بیانه مستند به یده، بیانه که مستند به یده یعنی حس نیست، اون یکی که خارجه بیانه خارج مستند به حسه، بلیزه اون میشه مقدم، این اصلا اعتبار نداره. چرا همه جا میجرم عرض کردم قول خلافی هم هست، مثلا دو سه نفر از علمام گفتن که همیشه بیانه داخل مقدمه، این چه قولی هست؟ ولی معروف اینه که بیانه خارج مقدم است بر بیانه داخل، چون بیانه داخل شک و شبه توش هست. خب اینا رو دیگه حالا باید تو کتاب القضا و اینا، که من اگر یادتون باشه مثلا پارسال این بحث رو مطرح کرد، یه اشاره کردم و گفتم که من فکر میکنم کلمه بیانه اصلا تو فقه به معنی دو شاهد عادل نیست و گفتم حقیقت شرعیه نداریم، این همون معنای لغوی بیانه رو باید بگیریم. بله به این معنی، کما اینکه کلمه منکر و مدعی را هم همینجوری عرض کردم، این طوری نیست که بگویید که مدعی یعنی من طور کلا و ترک، نمیدونم مدعی یعنی اون که خلاف ظاهره، مدعی یعنی اون که خلاف اصله. گفتم این حرفا در صورتیه که ما با بینه و یمین و نمیدونم مدعی و منکر، اینا همه رو بگیم حقیقت شرعی‌اند، در حالی که گفتم اینا حقیقت لغوی است. خلاصه اون چه باید؟ اگر کسی گفت بینه یعنی حقیقت لغویه، بله تحقیق بکنید، پزشک قانونی بیارید، نمیدونم کالبد شکافی هم بکنید. اما اگر که گفتید که نه بینه یعنی حقیقت شرعیه، اینجا این همون دو نفر یک احتمال دیگرم اینه که وقتی دو نفر بیانه می آورند اینجوری نظر بده، ما ببینید مال تو دست کیست که بگوییم قول او مقدمه. اگر که آقای شفیع مالو گرفته حالا میخواد قسم بخوره یا بیانه بیاره یا فلان، اینجایی که شفیع مالو گرفته قول شفیع مقدمه. اما اگر که شفیع هنوز مالو نگرفته میخواد بگیره، اینجا قول مشتری مقدمه. علامه حلی رضوان الله علیه تو کتاب قواعد اینجور فرمایشی داره، یعنی به صورت کلی نگیم که بیانه این مقدم یا بیانه او یا قول کی مقدم، بگیم مال تو دست کیست تا بگوییم که قول کی مقدمه. اگر مال تو دست شفیع، شفیع مقدمه، اگر که مال تو دست مشتریه قول مشتری مقدمه. ولی همه این حرفا یه مشکلی داره، مشکل اینه که فکر نمی کنم جای دیگم تو فقه نمونه داشته باشه. همین یه مورد است که عرض میکنم، تو باب شفعه معلوم نیست که چه کسی دنبال سود و منفعت خودشه. هر کسی که متهم بود قولش قبول نمی شود دیگه، یعنی مثلا یه کسی که اقرار یا نمیدونم شهادت، اگه علیه خدا آدمه قبول میشود، اقرار العقلا علی انفسه، ولی اگر که اقرار عقلا لانفسه هم باشه قبول نمیشه دیگه. در ما نحن فیه نمیشه گفت که آخرش این اقرار یا این بیانه لنفس خدا آدمه یا علیه خدا آدمه. از کنم من که هیچ جای فقه سراغ ندارم اینجور چیزی، ولی اینجا میشه گفت یه حرف. وقتی شفیع میاد میگه شما که این معامله رو کردید من فسخ میکنم، اون پولی رو که مشتری داده من میدم جنس رو من برمیدارم، گاهی این شفیع سودش توی اینه که قیمت رو بالا بگه، گاهی سودش توی اینه که قیمت رو پایین بگه. الان اگر که شفیع قیمت رو برد بالا میخواد به خودش نفع برسونه که من بگم قبول نیست، یا میخواد به خودش ضرر بزنه که بگم قبول هست، هیچی معلوم. هر جای دیگه ها شما وقتی اقرار کردید میگن اگه به سودتون اقرارتون اعتبار ندارد، اگر به ضررتون میگن اقرار اعتبار دارد. نه حالا توضیح میده اینجا شاید داره قیمت رو بالا میبره و به نفعش اینه که بالا ببره، شاید داره قیمت رو بالا میبره و به ضررش داره، به ضررش داره، به ضرر خودشان داره بالا میبره. اگر قیمت رو پایین آورد بازم عیناً همینجوره، گاهی قیمت رو پایین میاره به نفعشه، گاهی هم قیمت رو پایین میاره به ضررشه، هر دوش احتمال داره. ولذا اینجا با همه جا فرق میکنه. من ابتداعا این به ذهن میادم که آقای شفیع قیمتو میاره پایین که بعد خودش برداره به قیمت کم، این یه احتمال که این زود به ذهن این میاد. یعنی قیمت رو پایین بیاورد به نفع شفیعه. ولی احتمالم داره نه، میخواد یه کار دیگه بکنه، میگه قیمت رو پایین بیاورم که اگر در آینده خواستن این مال، مثلا بگن که این مال قصبی بوده، دزدی بوده و من این مال رو گرفتم، اون موقع وقتی میخوان مال رو از من بگیرند من خسارت باید کم بدم. یه وقت اینجوری حساب میکنه، میشه به نفعش که قیمت رو بیاره چی؟ پایین. بعضی مواقع این قیمت رو که پایین میاره در واقع میخواد ضرر بزنه به خودش. قیمت رو میآورد پایین برای اینکه اون آقای مشتری نتونه اعمال خیار بکنه، تو خیار قبض نه، یا تو خیار عیب مشتری ضرر میکنه، خود اینم ضرر میکنه. گاهی قیمت پایین آوردن نفع شفیعه، گاهی قیمت پایین آوردن به ضرر خودشه. بلزا حالا که داره قیمت رو پایین میگه، من اقرارشو بپذیرم یا نپذیرم معلوم نیست. آره باشه، بعضی مواقع آدم حاضر از خودش ضرر بکنه برای که به یکی دیگه ضرر بزنه. چون نیست آدم هایی که حسودن همینان دیگه. بله خب نه، ولی همین ولو یه مورد فرضش باشه کافیه دیگه. خب باشه، ولی هست دیگه نمیشه، چون خود نیاد، خود نیاد ولی به ذهن این جن اومده. میگه من این قیمت این کتابو که شما میخرم و قیمتو میارم پایین. برای چی میارم پایین؟ برای اینکه اگه یه روزی معلوم شد کتاب مال مردمه و من تلفش کردم، وقت با یه خسارت بدم دیگه، خسارتو کم بدم. چرا نمیشه؟ بلده این که دارم میگم اینجا جاییه که نمیشه با این قواعد بس کنی. نخیر خب اون که مطیع ما نیست، هر که دلش مخواد میکنه، ولی من که او حالا داره قیمتو میبره بالا، بگم داره علیه خودش میگه یا به نفع خودش، شایدم به نفع خودش میگه دا. اصلا قیمت رو خود این آقا داره میبره بالا ولی به نفعشه. چرا نیست بابا؟ مشتری رفته این جنس رو بخره، عمدنم میگه بالا میخرم ضرر بزنه، نه سودشه. چرا پول زیادی حاضره بده؟ مشتری میگه من میدونم این کالا یه عیبی داره، بعد به خاطر اون عیبی که داره عرش میگیرم، هرچی قیمت رو برم بالا عرش بیشتر میگیرم. درست میشه یا نمیشه؟ یعنی گاهی آدم عمدن چیز رو گرون میخره که به نفعشه نه به ضررش. خب همین دیگه میخوام بگویم که اینجا الان شفیع طبق این توضیحاتی که دادم باید بگیم حرف شفیع رو میپذیریم، ولی تو فقه میگفتن اقرار عقلا علا انفس جایزه نه لانفس. اینجا الان اگر قیمت رو برد بالا من بگم علا انفسه یا بگم لانفسه؟ هر دو تا شد، هر دو شد. چرا نشد بابا؟ شما خیار عیب قبول دارید یا ندارید؟ قبول دارید؟ بابا شما دارید مکاسب درس میدید، خب خودتون تدریس میفرمایید دیگه. تو خیار عیبم که خب عرش رو معمولا قبول دارند، عرش هم نسبتی به سمن، اگه نسبت به سمنه هرچی سمن بیشتر عرش بیشتر. پس من که اینو گرون میخرم تازه به نفعمه نه به ضرره. بله بله یه چی طبیعی. خب به هر حال من این آقا که الان اقرار کرد بگم که به نفعشه به ضررش. خب این آقا چی؟ مگه شما میتونید اینجا بفرمایید که نمیدونم این فرد را حمله بر قالب میکنم یا آقا یه اقراری کرده باید ببینید الا انفسه یا لانفسه. خیلی خوب، صاحب مفتاح الکرامه تو جلد 18 صفحه 748 میفرماید که لو قال المشتری لا اعلم کمیت الثمن. اگر مشتری گفت من نمیدونم اینه چند خریدم، مشتری میگه نمیدونم، هدفش هم معلومه بر چی نمیگه دا، بر این میگه که شفیع نتونه حق شفعه بگیره. میگه نمیدونم چند خریدم، فرموده کل فد جوابن صحیحن، مجبورش میکنن که جواب بدهد و درستم بگوید، یعنی همون صدق در اخبار. این یه مطلب. خب بعد حالا مطلب دیگر این که صفحه 741 میفرمید که ولا تقبل شهادت البایع لعهد ما. اگر فروشنده اومد گفت که من سعی این مال رو به این قیمت به آقا فروختم و شهادتم داد، قبول نمی شود شهادت بایع لعهد ما، یعنی لعهد مشتری یا لعهد شفیع قبول نمیشه شهادت بایع. اگر که بایع بخواد شهادت بده که من اینو چند فروختم، یحتمل که به نفع خودشه، یحتمل که به نفع دیگرانه. اگر که به نفع خودش باشه شهادتش قبول نیست، اگر که به نفع دیگرانه و به ضرر خودش قبول هست. نه اینجور موردی که ایشون میفرمایید یعنی نه نفع و نه ضرر، این همون عدم و نفع، اینجا شهادت قبول میشه دا، اینجا قبول میشه. ببینید بایع میگه من این جنسو به این آقا فروختم، بعد حالا میخواد بگوید هرچی مشتری گفت یا میگه 100 تومان کمتر، به نفع مشتری داره میگه. اینجا الان ما نمیدونیم بایع نفع خودشو داره در نظر میگیره و میگه اینقدر فروختم یا نفع مشتری را. ابتداعا به ذهن شما این میاد که بایع معمولا باید قیمت رو بالا بگه، مشتری باید پایین بگه، درست؟ معمولا اینجوریه. ولی الان که بایع میگه من چقدر فروختم، شاید بایع داره زیاد میگه، اصلا شاید 100 تومن فروخته، میگه 1000 تومن فروخته. برای چی داره زیاد میگه؟ برای اینکه اگه ثابت شد که من 1000 تومن فروختم، 900 تومن دیگه از مشتری طلب دارم. پس نفع بایع در این است که دروغ بگه، بگه چی؟ گرون فروختم. روشنه دیگه. چی؟ بلدی معامله تموم شد. هیچی الان که بایع داره میگه، چون اینا دعوا دارن دیگه قیمت معامله چقدر بود، اگر بایع گفت که 1000 تومن فروختم و اینم قبول شد، من تو دادگاه باید بگویم چی؟ قیمت معامله 1000 تومنه، وقتی 1000 تومن مشتری باید 900 تومن بده. پس این میشه به نفع بایع. احتمالم داره که بگیم که نه به ضرر. بله معامله. من اتفاقا دیشب با که داشتم فکر میکردم که همین بحث رو خدمت تو عرض کنم، هی همش این تو ذهنم بود، ای کاش یه وقت یه درس و بحثی تو حوزه اینجوری گذاشته میشد. اصلا ما کتابهای فقهی اینجوری بحث نکنیم، طهارت و صلات و نمیدونم حج اینجوری نه، بیایم مثلا یک ضوابط فقهی رو اول بحث بکنیم بعد بیایم روی فقه. یکی از اون ضوابط این است ما تو فقه و تو احکام خدا کار به واقع نداریم، ما طبق ظاهر داریم حرف میزنیم. معامله واقعا چی بوده، هر چی بوده، اون من چه میدونم، خورما بر نخیل و دست ما کوتاه. من با یه دادگاهو بگم و تو دادگاه چی دعوا رو حل میکنه، دادگاه که کار نداره که، واقع چیه؟ میگه این آقا رو گفتید شهادتش قبول میشود، اینم گفت قیمت معامله چند بوده؟ 1000 تومن. شما بگید نمیدونم 100 تومن بوده، این گفت اون رو که قبول نمیکنه. احکام خدا همیشه بنایش بر چیه؟ ظواهر. شاید اگه پیدا کنم، شاید هم یه چه تو حاشیه همین کتاب نوشته باشم. بله باشه، فرق نمیکنه. بله حالا خلاص یه جایی نوشتم، حالا نمیخوام. احکام خدا بر ظاهر بنا شده. در ظاهر وقتی بایع دروغ میگوید و شهادتش هم قبول میشود، ثمن معامله میشه هرچی آقا گفت، اونم زیاد گفته، نفع خودش. احتمالم داره که بگیم که نه، وقتی بایع قیمت رو میگوید به ضرر خودش داره عمل میکنه. مثلا بایع میاد میگه که این که 100 تومن بوده، سا میگه من اینو 1000 تومن فروختم. اگر که شما پول رو حساب بکنید، نفع بایع توی اینه که 1000 تومن. اما از طرف دیگه این آقای بایع برای چی داره این کار رو میکنه؟ شاید هدفش اینه که در برابر قبن، در برابر عیب، در برابر عرش، اونجاها خودشو راحت کنه. بایع میگه من هرچه قیمت رو ببرم بالا، آقای شفیع دیگه نمیتونه بیاد فسخ کنه، این جنس من که معیوب بود دیگه فروخته میشه، دیگه اشرش راحت میشه. یعنی شاید هدفش از گرون کردن اینه، نه اینکه میخواد پول گرش بیاد، میخواد اتفاقا شر جنس راحت بشه. باشه خب، مشتری وقت مشتری میاد فسخ میکنه، این میخواد کاری بکنه که شفیع نتونه پس بگیره، بعد مشتری هم میگه که تو معامله شرط عدم خیار میگذاره. به عبارت دیگه هم بینید اینجا توی این مسئله، چه من بگویم شهادت بایع قبول میشود برای مشتری، یحتمل قبول بشه یحتمل قبول نشه، چه بگویم شهادت بایع برای مشتری اونم هاکذا. ببینید حالا یه عبارتی رو از چیز هم جامع المقاصد محقق کرکی هم شهید ثانی هر دوتا اینو گفتند و این آقای مفتاح الکرام هم نقل کرده. بله هر دوتاش هست که بله. نه نه گفتم لا تقبل شهادت بایه لعهده ما، نه بر این نه بر او. دخم میگم شهادت بایع نه بر اون نه بر این.
شما شهادت بایع رو نمیپذیرید، شهادت مشتری؟
خب اونم نمیپذیرم. خب مگه اونو پذیرم کجا پذیرفتم؟ خب تو همین دارم میگویم که الان این مسئله که شفیع علم ندارد، شهادت هیچ کس قبول نیست، چه مشتری چه شفیع چه بایع چه شخص سالس. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا از جاهاییه که معلوم نیست که داره سود میبره که ضرر میکنه. یحتمل گفتم دیگه. خیلی خب همین حال بس همینه، که حالا میخواییم ببینیم که قیمت ها کجا پس پایی به دست بیاریم. شاید در نهایت بگیم هر که کمتر گفت، شاید هم بد بگیم. از کجا میدونی سند درست؟ خیلی خوب ببینید، توی مفتاح الکرام از صفحه 741 میگه اینجا شهادت فایده نداره، لانه ان شهد للمشتری بکثرت ثمن، اگه بگه به نفع مشتری شهادت میدم و قیمت رو ببره بالا، تزمن انه یستحق ذلک علی، معنیش اینه که پس منم پول بیشتر طلب دارم، پس قبول نیست. و این شهد به نقصان، اگه قیمت رو آورد پایین، اگه قیمت آورد پایین شاید باز به نفع خودشه، اگه من قیمت رو بردم بالا پول بیشتر طلب دارم دیگه، روشنه دیگه. اگه قیمت رو آوردم پایین اینم به نفع منه، چون اگه قیمت رو پایین آوردم شما خواستید عرش بگیرید، وقت باید چقدر عرش بدم؟ کم باید بدم دیگه. و این شهد به نقصان تزمن ذالک دفع درک زیاده، خسارت بایی کم بدد. پس من چه بگم قیمت بالاست سود منه، چه بگویم قیمت پایینه سود منه. الان اینجا اقرار من قبول میشه یا نمیشه؟ خیلی الان خب اقرار به نفعم که فایده نداره، پس من قیمت رو برم بالا باطله، بیارم پایینم باطله. خب حالا تو قبل میگه، قبل میخواد بگه مقبول شدم، اگر که قبل کم بود که خیار قبل نیست، اگر قبل فاحش باشه قیمت رو میاره پایین که قبل فاحش نباشه. نه فقط همینجا، هیچ چه دیگه نمونه ارز کردم، هیچ چه دیگه فقه من اینجا سراغ ندارم. و این شهد به نقصان تزمن ذالک دفع درک زیاده لو خرج مستحق، و روب ما ها ول به ذالک اسقاط خیار القبن او قلت العرش، همین فرمایش جای آمیری ها، او قلت العرش لو ظهر المبیع معیبا، بل روب ما کان آلمن بالعیب و یه توقع المطالبه تو برشه. به هر حال چون توی این مسئله سود و زیان را به هیچ وجه نمیشه مشخص کرد، هر شهادتی که باشد جای اتهامه، وقتی هم که جای اتهام بود شهادت پذیرفته نمیشود. بله، توی یکی از کتابای فقهی هست که در قدیم وقتی اینجور مسئله پیش می اومد و اختلاف می شد، برای تعیین قیمت می رفتن اصفهان. خب حالا از بغداد برای تعیین قیمت یه جنس باید برای اصفهان، این خود صد برابر ضرره. بله حالا بگید با هوش مصنوعی نمیدونه میخواد قیمت تعیین بکنه، خب یه حرف دیگریست، اونم اینه که آیا اینجور چیزه میشه به این اعتماد کرد یا خیر. خب میگم دیگه تو این تو کتاب فقهیه دیگه هم مثال از بغداد تا اصفهان هست دیگه. خب اون نمیدونم چند خریده بود، مشتری خریده، من شفیع حق شفعه دارم، اما حق شفعه به شرط این که بدونم و فرض اینه که من نمیدونم اونو چجوری معامله کردن، از کجا بفهمم؟ داریم میگیم با شهادتم نشد. چی؟
چی؟
اونی که شما میفرمایید ضرر ارضی است، اینی که ما داریم عرض میکنیم ضرر مالی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.